ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معاون فرماندهی انتظامی لرستان میگوید اعضای دو تیم مظنون مرتبط با حادثه تیراندازی خرم‌آباد دستگیر شدند. رئیس مجلس میگوید رهبر جمهوری اسلامی دستور اصلاح ساختارهایی را برای 4 ماه آینده داده است. سومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. معاون فرماندهی استان انتظامی استان لرستان روز چهارشنبه گفت اعضای دو تیم مظنون به تیراندازی به یک گشت نیروی انتظامی و یک تانکر سوخت رسان در خرم‌آباد بامداد روز چهارشنبه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیر اوژن با اعلام بازداشت 5 مظنون اضافه کرد که تحقیقات در این ارتباط ادامه دارد. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی میر احمدی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان گفته بود که در پی تیراندازی 2 فرد ناشناس، 1 مامور نیرو کشته و 1 تن دیگر به شدت مجروح شد. او با اشاره به اینکه ماموران گشت انتظامی خرم‌آباد هنگام گشت زنی به 2 سرنشین یک خودروی پراید در کنار 1 پمپ بنزین مشکوک شدند، افزود که این افراد به سوی پلیس تیراندازی کردند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، مهاجمان به سوی 1 تانکر سوخت گاز مایع که در محوطه پمپ بنزین پارک شده بود تیراندازی کردند که انفجار آن و شکسته شدن شیشه های ساختمان های همسایه را به دنبال داشت. بر اساس این گزارش 1 افسر نیروی انتظامی نیز به شدت مجروح شد که اکنون در کماست. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید رهبر جمهوری اسلامی دستور اصلاح ساختارهایی را برای 4 ماه آینده داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که در 4 ماه آینده اصلاح ساختارهایی در کشور انجام شود و گفت که این موضوع ممکن است به اصلاح بودجه بیانجامد.
این در واقع بعد از اینکه کار بودجه در مجلس تمام شد، اون بحث انشاءالله پیگیری خواهد شد.
علی لاریجانی که توضیح بیشتری درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی نداده، هدف از اصلاح ساختارها را تسهیل در کار مردم دانسته و اضافه کرد که به توصیه او تامین نیازهای اساسی مردم، رفع مشکلات آنان و اصلاح روش‌های ناکارآمد از دیگر مؤلفه‌های راهبرد نظام است. در ماه‌های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی، انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به دلیل حل نکردن این مشکلات شدت گرفته است. در بغداد، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و عراق به دنبال آنچه که تعیین مکانیسم پرداخت مالی میان 2 کشور گزارش شده است، توافق کردند که مشکلات مربوط به انتقال و بازگشت درآمدهای ارزی صادرکنندگان ایرانی به عراق برطرف شود. خبرگزاری‌های ایران توافق‌نامه‌ای را که سازوکار پرداخت مالی میان ایران و عراق عنوان شده، حاوی نحوه پرداخت مبالغ مربوط به واردات برق و گاز ایران به عراق و سایر کالاها گزارش کردند. وزیر نفت ایران به تازگی گفت که عراق ماهانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت می کند، اما در پی تحریم‌های ایالات متحده پولی به تهران پرداخت نکرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره چگونگی کارایی چنین توافق‌نامه‌ای دیدگاه یک کارشناس مسائل اقتصادی احمد علوی را جویا شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
تا الان که ما داریم صحبت میکنیم چندین بار مقامات عراقی موضع عوض کردن و این به اصطلاح مقابل نامه البته یک چیز جدیدیه و چون پیشینه نداره و با توجه به اون موضع عوض کردن مقامات عراقی تا الان با گمان من نمیشه امید چندانی بهش بست. ببیشه این که بیاد بیاریم که عراقی ها در شرایط فعلی بسیار وابسته هستن به کمک هایی که از امریکا میگیرن، چه از جنبه های نظامی چه از جنبه های اقتصادی و البته مقامات امریکایی هم فعال هستن و بیکار نیستن تو این شرایط. اونها هم بلافاصله فشارهای خودشون رو خواهند آورد، کما اینکه در موارد دیگه و در کشورهای دیگه هم همین مسئله پیش اومده. یعنی بلافاصله که مقامات ایرانی رفتن اونجا، مقامات امریکایی اونجا بودن و سعی کردن با فعالیت‌های خودشون خنثا بکنن. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که ما تردید داشته باشیم که این موارد اجرایی بشه، هرچند که روی کاغذ به هر حال ثبت شده.
آقای علوی، رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در دیدار رؤسای بانک‌ها از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عراق و ایران در بغداد گفته که بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی عراق، صادرکنندگان ایرانی می توانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانک‌های ایرانی می توانند در بانک‌های عراقی حساب دیناری داشته باشند. آیا این مغایر با تحریم‌های آمریکا است یا نه؟
خب البته مغایرت داره، از اونجایی که با ایران بخوان مبادلات دلاری داشته باشن. مقامات ایران تلاش میکنن که با توجه به اون تحریم ها و اون اصطلاح مواردی که درش هست دور بزن. منتها در اینجا باز سوال پیش میاد که چقدر میتونن بپذیرن این تعهداتی که الان انجام شده. چرا ما میدونیم به هر حال از چند جهت فشار بهشون هست، از جهت بانک های بین المللی و در ارتباط با مسائل مربوط به پولشویی و بعد مسئله تحریم ها. از این گذشته تا الان تجربه نشون داده که مؤسسات عراقی و مقامات بیش از اینکه بخوان تابع فرضاً خواسته های مقامات ایرانی باشن، تابع منافع خودشون خواهند بود. بنابراین در صورتی که فشارها، چه فشارهای قانونی یا فشارهای سیاسی باشه، گمان میکنم که این بانک ها خودشون رو انطباق بدن با اون موارد قانونی بین المللی و خواسته های مقامات امریکایی تا اون خواسته های مقامات ایرانی.
آیا این توافقنامه‌ای که ازش به عنوان مکانیزم پرداخت مالی میان تهران و بغداد یاد میشه، بیشباهت نیست به همون مکانیزم سه کشور اروپایی که در ارتباط با اون تهران مواضع انتقادآمیز داشته در روزهای اخیر؟
خب اگه ما نگاهی بیاندازیم به واقعیت اینه که اقتصاد عراق اقتصادی نیست که بتونه کمک‌های زیادی به ایران بکنه. الان میدونید که عراق یکی از وارد کنندگان کالا و خصوص کالاهای اساسی از ایرانه. خب در این چارچوب صادرات ایران میتونه به عراق ادامه پیدا بکنه، اما با توجه به امکانات، محدودیت‌هایی که مقامات عراقی دارن و همچنین اقتصاد عراق داره با اون محدودیت‌های خودش، اون کشوری که هنوز ثبات اقتصادی نداره، باید پذیرفت که این مقابله نامه ها تنها رو کاغذ هست و در عمل اشکالات بسیار زیادی، موانع بسیار زیاد و اختلالات زیادی اون رو تهدید میکنه.
به عنوان واسطه چطور آقای علوی؟ آیا عراق میتونه به عنوان یک واسطه در مبادلات مالی برای تهران عمل کنه؟
خب به هر حال اقتصاد عراق در شرایط فعلی ثبات نداره. اگر منظور شما از این واسطه بین عراق و کشورهای دیگه باشه، هنوز اون زیرساختای عراق اونچنان آمادگی نداره که بتونه فرضاً یه شبکه ترانزیتی باشه بین ایران و سایر کشورها. بنابراین در این مورد، یعنی مسئله اندازه اقتصاد عراق، ثبات اقتصاد عراق و اون تواناییاشه، اینها به اون اندازه نیست که بتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. در نهایت حد اکثر پتانسیلی که عراق داره چیزی است که در سالهای اخیر وجود داشته و این پتانسیل چندان زیادی نیست و در حد همون مسئله معیشت حداقل ها عمل خواهد کرد و نمیتونه مشکلات اساسی رو برای اقتصاد ایران حل کنه.
از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و ما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی سالانه‌اش که روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا ایراد شد، با توصیف حکومت ایران که آن را دولت اصلی حامی تروریسم و یک رژیم رادیکال خواند، تأکید کرد که واشنگتن برای مقابله با این حکومت قاطع است. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال جمهوری اسلامی را یک دیکتاتوری فاسد خواند و گفت برای اینکه اجازه ندهد که رژیم به سلاح هسته‌ای دست یابد، از توافق اتمی به گفته او فاجعه بار با تهران خارج شده است. در همین باره مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا با مهدی طلعتی، تحلیلگر امور امنیتی نظامی ساکن سوئیس، گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که آیا نکته تازه‌ای در سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران بوده است؟
به نظر من صحبت هایی که ایشون توی نطق سالانشون توی کنگره کردن راجع به ایران تکرار مواضع قبلیشون بود و اون هم تحت تأثیر سیاست خروج ایشون از منطقه قرار داره. یعنی آمریکا طی این زمان فعلی زمانه ها اولویتش خروج نیروهاش از منطقه هستش، همونجور که آقای ترامپ بهش اشاره کرد. بنابراین زیاد به موضوع ایران برخلاف سالهای دیگه نپرداخت، فقط به همون صحبت‌های کلیشه مثل فاسد بودن و تروری حامی تروریست بودن دولت ایران اشاره کرد و از جمله به تحریم‌هایی که اعمال کرده و امسال اصلا راجع به مردم ایران و دفاع از مردم ایران صحبت نکرد. به نظر من تمام صحبت کوتاه ایشون راجع به ایران متأثر از اون اولویت دادن به بحث خروج آمریکا از دخالت‌های نظامی در منطقه بود. همونجور که خودشون ایشون هم گفتن دولت‌های بزرگ در جنگ‌های بی‌پایان شرکت نمی‌کنن، یعنی برای اولین بار می‌خوان که یه نقطه پایانی اگر درست باشه بعد دخالت‌های آمریکا در مناطق پرتنش بذارن.
آیا هیچ تغییر لحنی در صحبت‌های ترامپ ندیدیم؟ ایشون جمهوری اسلامی رو یک دیکتاتوری فاسد توصیف کرد. آیا این به نوعی تندتر شدن صحبت‌های ترامپ رو نشون نمیده؟
ببینید، من گفتم ایشون همون صحبت‌های قبلی رو داره تکرار می‌کنه. مضافاً بر این که به نظر من یه رگه‌ای توی صحبت‌های ایشون وجود داشت که نشون می‌داد بیشتر از اون که مسائل ایران و آمریکا امنیتی باشه، مسئله سیاسی است. اونجایی که ایشون میگه از کشوری که شعار مرگ بر آمریکا میده و به نسل کشی یهودیان تهدید میکنه چشم پوشی نخواهیم کرد، یعنی اینجا نشون میده که اگر ایران از این تا مسئله خودش کوتاه بیاد، یعنی بحث درگیری علنی با اسرائیل رو بذاره کنار و بعضی از شعارهای خصمانه رو نسبت به آمریکا در داخل مطرح نکنه، راه گفتگو از نظر آقای ترامپ بسته باز هستش، بسته نیستش. بنابراین اینجا به نظر من یه رگه‌ای حداقل از نظر سیاسی وجود داره که میشه امید داشتش که اگر این بحث رعایت بشه باب گفتگوی باز بشه. ولی به صورت کلی من صحبت‌های جدیدی رو نسبت به ایران از طرف آقای ترامپ ندیدم. این صحبت‌ها رو به مراتب شدیدتر قبلا هم کرده بود، خصوصا با حمایت‌هایی که از مردم ایران در جهت مبارزه با حکومت ایران کرده بود. همیشه صحبت‌های ایشون شدیدتر بود، ولی همونجوری که گفتم صحبت‌های امسالش به نظر میرسه تحت تاثیر دو تا مسئله قرار داشته، که خروج نیروهاش از منطقه و یکی مشکلاتی که در داخل خود آمریکا دولت آقای ترامپ گرفتار هست. بنابراین اولویت اصلی رو ایشون به این دو تا مسئله داده بود و ایران توی صحبت‌هاش به نظر نمی‌رسید که اولویت داشته باشه. مضافاً که ایشون گفت من با خروج از برجام جلوی هسته‌ای شدن ایران رو گرفتم و با تحریم‌ها این مسئله رو تثبیت کردم. بنابراین به نظر نمی‌رسه که فعلاً توی شرایط فعلی تو سیاست داخلی و خارجی آمریکا ایران اولویت داشته باشه، ولی نباید از نظر دور بذاریم که سیاست‌های آقای ترامپ روز به روز تغییر می‌کنه و اصولاً مواضع ایشون غیر قابل پیش‌بینی و ثابت نیست.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی سعی کرده پاسخ بده به صحبت‌های آقای ترامپ و به نظر میاد که به دولت آمریکا به دلیل رابطه خوبی که با کشورهای منطقه به جز ایران داره کنایه زده و گفته که خصومت آمریکا این کشور رو به سمت حمایت از دیکتاتورها، آدمکشا و افراطیون هدایت کرده که منطقه رو ویران کردن. اینها همون صفات و مختصاتی هست که مخالفان جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه یا دنیا بهش نسبت میدند. پاسخ آقای ظریف رو چطور شما میبینید؟
ببینید، پاسخ آقای ظریف هم یه پاسخ کلیشه‌ای هست، پاسخی هستش که همیشه آماده هستش توی جیب تمام سیاستمدارای ایرانی از درشت و ریزشون، که هر وقت یه همچین صحبتایی از طرف مقامات کشورهای میشه که با ایران مخالف هستن اینا رو میگن. یعنی این یه بحث کلیشه‌ای هستش، اما سوای از ماهیت ایران که یه حکومت توتالیتر و سرکوبگره، بحث سیاست‌های غلط آمریکا هم در منطقه یک بحث واقعی هستش که موجب گسترش افرادگرایی و فاندیمنتالیسم در داخل منطقه بوده و بعضی از حرکت‌های خشنی که به وجود اومده ناشی از حمایتی بوده که آمریکا از بعضی از دولت‌های منطقه بوده. این هم سر جای خودش هست، ولی این به معنای مشروعیت دادن به مقامات ایرانی نمیشه. در هر صورت صحبت‌هایی که ایرانی‌ها می‌کنن معمولاً توی این مواقع صحبت‌های کلیشه‌ای هستش که برای این مواقع آماده دارن. بنابراین من تو صحبت‌های آقای ظریف هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم، همون تکرار مواضع قبلیشون نسبت به آمریکا هستش.
مهدی طلعتی، تحلیلگر امور امنیتی نظامی ساکن سوئیس، به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و خبرها رو، مشروعشون رو اونجا مطالعه کنید.